بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا این مقدمه ثالثه که ازش تعبیر میکنند به اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، آیا این مقدمه ثالثه در قرینه حکمت مقدمیت داره و نقش دارد یا نه؟ ما عرض کردیم که ظاهر این است که این هم مثل مقدمه ثانیه نقش ندارد و دخالت نداره و این فرق نمی کند که ما در رابطه با معنای اطلاق همون مطلبی را که خودمون عرض کردیم که معنی مطلق این نیست که درش یک شیوع و سریانی وجود داشته باشه، یک نظارتی نسبت به افراد و مصادیق درش مطرح باشه، بلکه معنای مطلق این است که تمام الموضوع و تمام المتعلق برای حکم عبارت از نفس ماهیت، این ماهیت با حد و حدود ماهوی خودش، این تمام اون چیزی است که اراده مولا به او تعلق گرفته و غرض مولا به بیان او متعلق شده. ما چه معنای اطلاق رو همین معنای مختار معنا بکنیم و چه معنای اطلاق رو اونطوری که در اول این فصل از کلام مرحوم آی آخوند قدس سره استفاده می شود که مقدمات حکمت نتیجه اش عبارت از شیوع و سریانه. اگر این معنا را هم برای اطلاق فرزن ما بپذیریم، معذالک این مقدمه سوم رو قبول نداریم. حالا چرا؟ اما روی مبنای خودمون، درست اینجا رو دقت بفرمایید که با یک مختصر عدم توجه مسئله خلط میشه و اون مسیر خودش رو از دست میدهد. اما روی مبنای خودمون، خب حالا ما مثال میزنیم، مولا در مقام بیان میگوید اعتق رقبتن، لکن یک قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته، یعنی فرزن قبل از بیان مولا گفتگو و مذاکره در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه بوده، اونی که محل بحث و مذاکره بین عبد و مولا بوده عبارت از خصوص رقبه مؤمن است، لکن به دنبال این مذاکره اونی که از مولا صادر می شود و بیانی که از ناحیه مولا تحقق پیدا می کند عتق رقبتنه. خب اون کسی که این مقدمه سوم رو قائله میخواد بگه این عتق رقبتن اطلاق نداره، چون قدر متیقنه در مقام تخاطب داره و شرط اطلاق این است که قدر متیقنه در مقام تخاطب نداشته باشه. خب حالا چرا اطلاق نداره؟ توجیهش و بیانش همونیست که در کلام مرحومای آخون ذکر شده که اگر نظر مولا خصوص عتق رقبه مؤمن باشه، لکن در مقام بیان عتق مطلق رقبه را بیان کنه، به لحاظ اینکه رقبه مؤمن مورد گفتگو و مورد مذاکره بین عبد و مولا بوده، این هیچ گونه اخلال به غرض حاصل نشده، برای اینکه رقبه مؤمنه محل بحث بوده، نظر واقعی مولا هم رقبه مؤمن است. این رو اگر در قالب مطلق بریزد و بیان بکنه هیچ گونه اخلال به غرض حاصل نشده، اما بخلاف اونجایی که قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود نداشته باشه، خب اونجا اگر هدف مولا عتق خصوص رقبه مؤمن است، اون هم در مقام بیانه، دیگه چه مجوزی داره که مولا در قالب عتق مطلق الرقبه مقصود خودش رو بیان بکنه؟ مرحوم آیا آخون یک همچه فرمایشی میفرمایند، لکن اشکال به ایشون اینه که اینی که شما میگید قدر متیقن، خوب دقت بفرمایید، این کلمه قدر متیقن یه خورده اصلا اختلاط پیدا کرده در اینجا. ما یک مواردی کلمه قدر متیقن رو به کار میبریم، میگیم اگر زیدی به امر مدیونه لکن نمیدونه که دینش عبارت از 50 تومنه یا دینش عبارت از 100 تومنه، میگیم خب قدر متیقن 50 تومن رو بدهکاره، خب نسبت به بقیه تردید داره، یعنی ما یک قضیه شبیه باب استصحاب، یک قضیه متیقنه داریم و یک قضیه مشکوکه داریم، این که زید به عمر 50 تومن رو مدیونه، این قضیتون متیقنه و قدر متیقنه، اما نسبت به زائد بر 50 تومن، اون 50 تومن دوم نسبت به او شک داره که آیا اشتغال ذمه در برابر امر داره یا نداره. در اینجور موارد ما کلمه قدر متیقن رو به کار میبریم، کما این که در مقام امتثال حکم و موافقت حکم گاهی ما کلمه قدر متیقن رو ازش استفاده می کنیم. اما مشکل اینجا یک مطلب دیگری هست و اون اینه که ما نمی دانیم که اون حکمی که از ناحیه مولا صادر شده و غرض مولا به او متعلق شده، آیا متعلق اون حکم اتق رقبت المؤمن است یا متعلق اون حکم اتق مطلق رقبه است؟ اینجا ما قدر متیقن نداریم اصلا، ما نمیتونیم بگیم تعلق حکم به اتق رقبه مؤمنه، این جزء مسلمیاته. با توجه به این معنایی که ما برای اطلاق کردیم و گفتیم هیچ گونه نظارتی به خصوصیات افراد نداره، به حالات و اوصاف افراد نداره و اون چه هست و نیست در رابطه با خود ماهیت از نظر تعلق حکم اطلاق مطرحه، خب ما اینجا امرمون دائره بین دو مسئله است: هل حکم المولا تعلق به عتق ماهیت رقبه، ام حکم المولا تعلق به عتق رقبت المقیدت بالایمان؟ اینجا باید بگیم دومیش قدر متیقنه، یعنی ما یقین داریم که متعلق حکم مولا عتق رقبت المؤمن است. اگر متعلق حکم مولا عتق مطلق رقبه باشه، این رقبه مؤمن بودن این خارج از دائره حکمه، خارج از متعلق حکمه. پس در حقیقت اونی که مطرحه این است که کنه یک حکمی اینجا وجود داره، یک حکمی در بالای سرمون وجود داره، در طرف یمین ما مطلق الرقبه است، در طرف یسار ما الرقبت المؤمنه. نمیدونیم که آیا این حکم روی سر عتق مطلق الرقبه نشسته و متعلق خودش را عتق مطلق رقبه قرار داده، یا اینکه حکم روی سر عتق مطلق رقبه نشسته. پس این که شما میگید قدر متیقن، ما که بحث در مقام امتثال و موافقت حکم مولا نداریم. بله، اگر حکم مولا به عتق مطلق رقبم متعلق شده باشه بهتر، روشنتر، واضحتر این است که انسان در مقام امتثال رقبه مؤمنه رو آزاد بکنه. اما ما بحثی در امتثال نداریم، حتی مثل مسئله دین بحثی در اشتغال بین اقل و اکثر نداریم. اونی که مطرحه هنا عنوانان و این دو عنوان در عالم تعلق حکم بینشون مغایرته. مثل این میمونه که مولا بگوید جئنی به حیوان، امرش دائر باشه، بین اینکه مولا جئنی به حیوان گفته یا اینکه دستور داده به اینکه جئنی به انسان. اینجا شما چجوری تعبیر میکنید؟ با اینکه نسبت بین انسان و حیوان نسبت نوع و جنسه، لکن شما تردید دارید، نمیدونید که اون کلامی که از مولا صادر شده آیا جئنی به حیوانن بوده یا اینکه اون کلامی که از مولا صادر شده جئنی به انسانن بوده. آیا شما اینجا کلمه قدر متیقن رو به کار میبرید؟ میگید خب مسلم جئنی به انسانن از مولا صادر شده. چی جئنی به انسانن از مولا صادر شده؟ خود این طرف تردیده و در حقیقت دو امر متباینه از نظر تعلق حکم و انشاء حکم، که اگر کسی از شما پرسید که آیا امر مولا در رابطه با شما به مجیء حیوان متعلق شده یا به مجیء انسان متعلق شده، شما حق دارید در جوابش بگید که تعلق حکم به مجیء انسان به صورت قدر متیقن مطرحه. کجاش قدر متیقنه؟ قدر متیقن در مقام تعلق حکم مطرحه، نه در مقام امتثال یا در مقام اشتغال ذمه به مثل دین و امثال دین. اینجا شما مرددید که هل حکم المولا تعلق به عتق مطلق الرقبه ام تعلق به عتق الرقبه المقیده بالایمان. پس اینکه مرحومای آخون میفرمایند که اگر غرض مولا متعلق به عتق خصوص رقبه مؤمن شده باشه، با اینکه در مقام بیان تمام مراده، لکن میتونه این غرض خودش رو در قالب عتق رقبتن بیان کنه، این حرف ناتمامیه. نمیشه مولا در مقام بیان تمام مراد باشه و مقصودش عتق خصوص رقبه مؤمنه باشه و معذالک در قالب عتق رقبتن این هدف خودش رو بیان بکنه، از نظر مقام تعلق حکم هما امران متنافیان، ولو اینکه در بعضی از موارد عنوان قدر متیقن داره و شما می توانید اونجا حتی کلمه قدر متیقن رو به کار ببرید و اساس حرف در اینجا همین مسئله است که اصلا کلمه قدر متیقن یعنی چه؟ ما بحثمون در رابطه با متعلق حکم و اذا دار الامر، بین اینکه متعلق حکم عبارت از عتق مطلق الرقبه باشه یا عتق خصوص رقبه مؤمنه باشه، ما نمیتونیم بگیم حکم به عتق خصوص رقبه مؤمنه به صورت قدر متیقن مطرحه. اون هم فرض ما روی مبنای خودمون هست که ما اطلاق رو هیچ گونه ناظره به افراد و شایعه در اصناف و افرادش نمیبینیم. اینجا مثل اینکه دو تا دائره محدود کرده متعلق حکم رو، یک دائره میگوید از نظر احتمال متعلق حکم عتق رقبت المؤمنه، یک دائره میگوید متعلق الحکم عتق مطلق رقبه است. چی برای شما قدر متیقنه؟ تعلق الحکم بالمتعلق الذی هو الرقبت المقیدت بالایمان، این برای شما متیقنه؟ یا اینکه مشکوکه برای شما که هل الحکم تعلق به هذا العنوان المقید ام تعلق بالعنوان المطلق؟ و اگر مولا در مقام بیان باشه و لفظ رو در قالب اطلاق بیان کرده باشه، هزار تا رقبه مؤمنه اگر کلمه قدر متیقنم برای صادق باشه، مولا بیان نکرده غرض خودش را. بله اگر هدفش اطلاق باشه، در مقام بیانم هست، تعبیر هم به اطلاقه، این بیان کرده مراد خودش را. اما اگر بیانش مقید باشه، این لم یبین مراده، از کجا بفهمیم که حکم تعلق به عتق رقبه مؤمنه گرفته؟ لذا این کلمه قدر متیقن هیچ دقت نشده که ما در مقام امتثال یا اشتغال ذمه مثل دین و امثال ذلک نیستیم. ما ایم و در مقابل حکم نشستیم، نمیدونیم که حکم تعلق به مازا. خب وقتی نمیدونیم، از کجا شما میگید تعلقش به رقبه مؤمنه یکون و متیقنم؟ از کجا این یقین برای شما حاصل شد که الحکم تعلق بالرقبت المؤمنه یقیناً، با اینکه اگر حکم به مطلق متعلق شده باشه، مطلق هم هیچ گونه ناظر به ایمان و کفر نیست، ناظر به خصوصیات افراد نیست، او دائره رو در محدوده مطلق ماهیت قرار میده و مطلق الماهیه تمام الموضوع بودنش هیچ ربطی نداره به اینکه قید ایمان رو به صورت قدر متیقن در دائره متعلق ما مطرح کنیم. لذا روی این مبنایی که ما در باب مطلق ذکر کردیم خیلی این معنا واضح و بدیهیه که این مقدمه سوم هم تعبیرش غلطه و هم مقدمیتش باطله. اصلا ما نه قدر متیقن داریم و نه این مقدمیتی برای قرینه حکمت و تمسک به اطلاق داره. اما اگر ما مبنای مرحوم آقای آخوند رو اختیار کردیم که اگر مولا گفت اعتق رقبتن، اطلاق به هر طریقی ثابت شد، معنا شیوع و سریانه، یعنی سواء کانت مؤمنتن ام کافره، عادلتن ام فاسقه، همه خصوصیاتی که در افراد و مصادیق رقبه وجود داره، خود این مطلق شبیه عام یک نظارتی به این خصوصیات داره و یک شیوع و سریانی به این خصوصیات و در رابطه با اینها داره. اگر ما مطلق رو این طوری معنا کردیم، باز هم معتقدیم که این مقدمه سوم هیچ گونه دخالت نداره، به دو دلیل که دلیل اولش تقریبا متقنه، دلیل دومش یه خورده ممکنه درش مناقشه بشه. اما دلیل متقن اینه، میگیم بابا یه مسئلهی به صورت تقریبا یک ضابطه در باب عام و خاص و همینطور در باب مطلق و مقیدم برا ما مطرح کردن و اون اینه، گفتن اگر عام یک موردی داشته باشه، مثل اینکه راوی سائل اومد از امام سوال کرد، گفت سألتهو عن الخمر، امام هم در جواب فرمود کل مسکرن حرامون، خب شما خودتون میگید که الموردو لا یکون و مخصصن. آیا مجرد اینکه این سؤال از خمر کرده، این سبب میشود که عموم کل مسکرن حرامون رو ما اختصاص به خمر بدیم، یا اینکه نه سؤال از یک مورده لکن جواب عمومیت داره؟ همین معنا رو اگر شما روی مطلق پیاده کردید، راوی سؤال کرد گفت سألتهو عن الخمر، امام در جواب فرمود المسکرو حرامون، به صورت مطلق. آیا شما میگید که مجرد اینکه سؤال راوی از خمر بوده این سبب میشود که المسکرو حرامون فقط روی خمر پیاده بشه، یا اینکه شما به اطلاق المسکر و حرامون تمسک میکنید، میگه سوا اون کانه خمرن ام غیر خمرن؟ پس مورد ضربه ای به عموم و اطلاق نمیزنه، در حالی که چقدر متیقنی از این روشنتر که اصلا سؤال راوی از خمر بوده، میگه سألتهو عن الخمر. امامم در جواب میفرماید المسکر و حرامون. این یک مصداق بارزیه برای قدر متیقنه در مقام تخاطب که اصلا مورد سؤال عبارت از خمره. معذالک شما ملتزم می شوید به این که مورد جلوی اطلاق جواب رو می گیره، و وقتی که امام در جواب از سؤال خمر فرمود المسکر و حرامون، بگیم نه، نمیشه به اطلاق المسکر و حرامون تمسک کرد. پس معناش این است که مورد در باب عام و خاص مزیق، در باب عام نمیگذارد عموم انعقاد پیدا بکنه، در باب مطلق هم نمیگذارد اطلاق انعقاد پیدا کنه. پس خود این که همه میگویند قصد سؤال و مورد سؤال ضربه ای به اطلاق نمیزنه، این دلیل بر این است که قدر متیقنه در مقام تخاطب هیچ نقش نداره، و الا این بارزترین و روشنترین مصداق برای قدر متیقنه در مقام تخاطبه. این دلیل یک دلیل متقنی هست، اما اون دلیلی که یک قدری قابل مناقشه هست او اینه. میگیم که خوب دقت کنید، شما میگید قدر متیقن ضربه به اطلاق میزنه. خب قبل از آنی که شما سراغ اطلاق بیایید، مسئله چجوری بود؟ مسئله اینجوری بود که رقبه مؤمنه مسلم بود، اما رقبه کافره مشکوک بود، نه مسلم العدم. اگر مسلم العدم بود که شما به اطلاق کاری نداشتید. شما قبل از آنی که مسئله اطلاق رو نفیان یا اثباتن بخواید بهش مراجعه کنید، میگید رقبه مؤمنه به عنوان قدر متیقن مطرحه. میگیم خب رقبه کافره چطور؟ میگید مشکوکه. خیلی خوب، حالا میخواید چه کنید؟ میگید حالا میخواییم به علت وجود این قدر متیقن جلوی تمسک به اطلاق رو بگیریم. خب حالا جلوی تمسک به اطلاق رو گرفتید، نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که رقبه کافره از صحنه خارج میشه. پس نتیجه اینطور شد که از اول شما با متیقن بودن رقبه مؤمنه و مشکوک بودن رقبه کافره وارد صحنه شدید. در آخر چیزی که پایش روی یک متیقن و مشکوکه، میخواید نتیجه بگیرید که اون متیقن رو تثبیت کنید اما مشکوک رو به طور کلی از صحنه خارج کنید. این حالا اگر اشکال استحاله درش وجود نداشته باشه، لکن پیداست که یک کار غیر صحیحیه. چیزی که بر مبنای یک یقین و شک شروع شده، نمیشه نتیجه او این مبنا رو از بین ببره و متزلزل بکنه. لکن در این حال این دلیل قابل مناقشه است. مناقشش اینه، اونهایی که میگوین به حمایت از اونهایی که قدر متیقن رو مانع از تمسک که به اطلاق میدانن، اونا میگوین که وجود قدر متیقن نمیگذاره که ما به اطلاق تمسک کنیم، نه اینکه ما رو از حالت شک بیرون میاره، نمیگذاره ما به اطلاق تمسک کنیم. حالا که نتوانستیم به اطلاق تمسک کنیم، شک ما محفوظه و حکم شک رو باید از طریق اصول عملیه استفاده کنیم. به عبارت روشن‌تر، اگر اینا میخواستن بگن که وجود قدر متیقن سبب میشود که اون مشکوک مسلم العدم بشه، این اشکال، این حرف درست بود و این عرض میشود اشکال وارد. اما اونا میگن نه، ما تا آخرم همین قدر متیقن و مشکوک داریم، منتها در قدر متیقن به یقینمون تمسک میکنیم، در مشکوک اگر اطلاق صلاحیت میداشت به اطلاق تمسک میکردیم. اما حالا که صلاحیت نداره، نه اینکه شک ما از بین رفته، شک ما به قوت خودش محفوظه، لکن راه تمسک به اطلاق به روی ما بسته میشه و برای حکم این شک ما باید به اصول عملیه مراجعه کنیم، مثل اصل براءت و استصحاب و امثال ذلک. لکن اون دلیل اول دلیل متقنی هست و نتیجه این شد که ما در باب مقدمات حکمت نه مقدمه دوم دخالت داره و نه مقدمه سوم، بلکه تنها همون مقدمه اول نقش داره که باز یک توضیح دیگری در رابطه با مقدمه اول انشاءالله عرض می‌کنیم.